بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که مطرح شد این بود که ببینیم آیا آیه شریفه تطهیر بر عصمت اهل البیت دلالت می کند یا نه. اهل البیت به لحاظ مصداقی، مفهومی و مصداقی را بحث کردیم و معلوم شد که مراد از اهل البیت در آیه شریفه اهل کسا هستند و اختصاص به آنها دارد. اگر از این آیه شریفه استفاده کنیم عصمت آنها را از هر گونه گناهی، خطایی، اون وقت می توانیم مدعای خودمون را که امامت اهل بیت علیهم السلام است نتیجه بگیریم که در جلسه قبل اشاره شد. دلالت این آیه بر عصمت متوقف است بر دو چیز. یکی این که مقصود از رجس که در آیه می فرماید یرید الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این رجس به معنای هر گونه گناهی باشد، یعنی هر گونه ذنبی و معصیتی کلمه رجس بر آن دلالت کنه، یعنی یک نوع عمومیتی از این کلمه رجس که پلیدی است، حداقل در پلیدی های معنوی. حالا اینکه آیا پلیدی ها و آلودگی های جسمانی را هم شامل می شود یا نه، فعلا ما اون را مطرح نمی کنیم. این بحثی که الان داریم بحث عصمت آلودگی ها و پلیدی های روحی و اعتقادی، فکری و علمی، یعنی چیزهایی که از جنس معنوی است. در عقیده رجس نباشد، در علم خطایی که اشتباهی نباشد، در عمل معصیتی، گناهی نباشد. این اگر چنین مدلولی داشته باشه آیه شریفه که هر گونه رجسی، همون تعبیری که مرحوم علامه کردن، در حوزه اعتقاد و در حوزه عمل، حالا عمل جوانهی، عمل جواره، این را در جلسه قبل ثابت کردیم که همینطور هست. همونطوری که ملاحظه فرمودید مفسرین هم نوعاً به همین مطلب تصریح کرده بودن یا اشاره کرده بودن که الف و لام الرجس یا استغراق است یا جنس است. بعضی گفته بودن جنسه، بعضی گفته بودن استغراق هست. اگر استغراق باشه یعنی عموم، پس لفظ الرجس به هیئتهی و صیغتهی دلالت بر چه میکنه؟ بر عموم میکنه، یعنی همه آلودگی ها را، پلیدی ها را، به خصوص آلودگی ها، پلیدگی های جمعی معنوی باطنی داره، اینا را شامل میشه. و اگر هم جنس بگیریم همینطور نتیجهش باز همین می شود، چون اگر چنانچه بخواهد جنس یک امری نفی بشود و نباشد، منتفی باشه، باید همه مصادیقش منتفی باشه، برای اینکه اگر یک مصداقش هم منتفی نباشد نمی توانیم بگوییم که اون جنس رفع شده است، برای اینکه انتفاع یک ماهیت اگر بنا باشه که این دیگر رفع الماهیت بشود، رفع طبیعت بشود، به همه افرادش محقق میشه این. پس اگر هم جنس باشه باز نتیجهش میشود استغراق و عموم. این را آیان تصریح کرده بودند که بالاخره یا لام الف و لام الرجس یا جنس است یا استغراق است، هر کدام که باشه پس عمومه. بنابراین این رکن اول استدلال که عموم ذنب است، عموم خطا و پدیدی از این از همین کلمه ارچ استفاده می شود، هیچ قیدی هم که نداره. خب هر امری که جنبه خلاصه شیطانی داشته باشه، حالا اینطوری میشه دیگه، هر آن چیزی که انتصابش الی رحمان نباشه، الی شیطان باشه، رجسون من عمل شیطان تو آیه شریفه داریم، یا و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، یعنی نسیان ریشه رحمانی نداره، سهو ریشه رحمانی نداره، گناه ریشه رحمانی نداره، اون شیطانی هست. توجه بفرمایید. پس بنابراین هر اون چیزی که یه جوری ارتباط به شیطان پیدا میکنه، مثلا ریشهش وهم است نه عقل است، عقل جند الله هست، وهم جند شیطان هست، یعنی البته اون وهمی که بخواهد پا در گلیم پاشه از گلیم خودش بیرون بیاره و در کار عقل دخالت کنه، اون وهم شیطانیه. و الا اگر وهم به عنوان یک قوه طبیعیه در جای خودش کار خودش رو انجام بده، نمیشد رحمانی، چون هر چیزی که خدا خلق کرده در همون کار در حد خودش رحمانی. آن قوه وهم وقتی که دخالت میکند کار عقلی، یعنی نمایشگر کار عقلی میشه، میشه شیطانی، یعنی پشت از گلیم خودش دراز بکنه، اینجوری میشه. بنابراین حالا این هم که میگن عدالت اخلاق رو که بحث میکنن علما، میگوین که اساس و شالوده اخلاق چی هست؟ عدالته. عدالت، عدالت یعنی چه؟ یعنی وضع و کل خلقن و قوتن فی موضعهی، یعنی هر خلقی هر قوهی که در انسان هست این در جای خودش قرار میشه عدالت، یعنی یک انسانی که عدالت تمام یار داشته باشه، نه اون عدالتی را در فقه تعریف میکنن که صلاح ظاهر، نه عدالت اخلاقیه، عدالت اخلاقی غیر از فقهیه است. عدالت فقهیه که این مثلا امام جماعت باشد، قاضی باشد، چه باشه، این است که در ظاهر ما ازش گناهی نمیدانیم، یعنی اصرار بر صغیره نداره، مرتکب کبیره نمیشه، باطنش چطوریست ما خبر نداریم. عدالت اخلاقی به رفتار نیست، عدالت اخلاقی به درون هست. اصلا مقوله اخلاقی ندیگه، اخلاق مربوط به صفات درونیه است که این در ساختمان نفسش اعتدال حاکمه، یه چنین فردی که البته اگر عدالت به معنای تمام عیار باشه میشه عصمت، اون وقت اون عدالتی که دیگه مو درزش نره و همه در همه حالات، در خلوت، در جلوت، در غضب، در شادی، گرسنگی، سیری، تشنگی، فلان، غم، بیغم، همه حالات ها، چون این حالات خیلی در انسان تأثیر میگذاره، اگر در همه حالات این کنترل نفسش در اختیار همون عقلش باشه و هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، این عدالت همون عدالتی است که معصوم میشه دیگه، دیگه میگیم معصوم. پس بنابراین مراد از رجس اینه، کل امر که جنبه شیطانی به خودش بگیره، حالا این مقوله به تشکیه کرد بنده گوشه گیره. اشکال دیگه یک نوع پلیدی و آلودگیه و هر امری که پلید باشه، شر باشه، جنبه شیطانی داره. هر خیری به ذات جنبه رحمانی داره، هر شری به ذات جنبه عدمی و جنبه شیطانی داره. پس رجس چه الف لام را جنس بگیریم، چه الف لام را استقرار بگیریم، دلالت بر عموم میکنه، این مقدار مشخصه. حالا عملیاش که دیگه خیلی واضحه.
بله. ولی شما معصیت نکردن، خطایی نکردن. یه چند نفر شهید شده که دیدم حالا محل کارشون مرحوم شده، این ساختمان آسیب دیده، خسارت همه. پس ممکن است اطرافیان امام، جامعه امام، جامعه معصوم یه خطایی رو انجام میدن چون ایشون مظهر وجودی عالمه در رو اثر میذاره. بنابراین خدا همه این چیزها رو برداشته از اینجا و ایلا اگر این راهی بار رو بار بیاد نمیتونه مدیریت کنه، نمیتونه آرام هدایت کنه.
خب یعنی میخواد بفرمایید که دایره عصمت از آیه حتی به امت هم مثلا میرسه؟ همیشه چنین چیزی بگیم دیگه، یعنی بگیم پیامبر که معصومه، امتش هم معصومه. بله، مخصوصا اینکه عصمت را دیگه نمیشود از آیه شریفه ما استفاده کنیم، عصمت را برای اهل کسا مثلا پیامبر و امیرالمومنین فاطمه زهرا حسن علیه السلام و بگوییم حتی دایره این عصمت منصوبین به این بزرگوانا را هم شامل می شود. این معنیش این است که باید اونا هم معصوم باشن، قطعا نیستن. اون مقداری که ما از آیه شریفه می خواهیم استفاده کنیم معصوم بودن خودشون از رجس است، اما حالا دیگران مرتکب رجس بشوند، اونها به خاطر اونا دل بسوزانند، ناراحت باشند، براشون استغفار کنن، بحث آخره. یعنی اون مرتبه حکمش میشه نه موضوعش. یعنی این در واقع شأن اونها را میرسانه که قصه همه را میخورن. الان قصه شمر را امام حسین میخورد، یعنی امام حسین سلام الله علیه همون وقتی هم که شمر لعین میخواست سر مقدسش ببره نگران خودش نبود، قصه شمر را میخورد که چرا این آدم باید اینجوری پست بشه که ولی خدا را بیاد مثلا شهید بکنه. ولی امام برای خودش که چه نگرانی دارد، در واقع داره قرب الاللهش تجلی پیدا میکنه دیگه. این بله، این درسته که یعنی اولیای الهی، انبیای الهی قصه میخوردن هم برای اطرافیان نزدیکشون هم برای دور، حتی بلا کافرها. چرا قصه میخوردن؟ که چرا اینو دارن کفر میوزن؟ و پیامبر اکرم از همه انبیا بیشتر قصه میخورد، ولی لذا خدای متعال گاهی دلداریش میدهد، میفهمد دیگه اینقدر قصه نخور دیگه، بالاخره تو بر اینا ولایت تکوینیه که نداری، که دست من هست، اون مقداری که میشده ما هم انجام داده ایم دیگه، شما بیش از این مقدار نمیخواد خودت ناراحت بکنی. یعنی اینقدر پیغمبر ناراحت میشه، ولی اینکه استفاده کنیم که اونها هم معصوم باشن از هر گونه زندی قطعا نمیشه. ما فعلا میخواهیم از آیه شریفه از اهل البیت استفاده کنیم که رجس ای رجس کانه. حالا فعلا این کلمه رجس یا استغراق است یا جنس است، پس عموم فهمیده میشه. اما حالا تطهیر چه تطهیریست که عموم رجس را بر میداره، دفع میکنه، رفع میکنه، چطوری؟ حالا این رکن دوم میشه، یه رکن اول دیگه تمام. اجازه اگه بفرمایید، وقتشون خیلی محدوده، الان تا چه کنیم؟ ساعت میره سر ساعت در چیز رو تمام میشه، دیگه چیزی نمونده اینجا مشخصه. ما فعلا میخواهیم عصمت اهل البیت را اثبات کنیم بیش از این مقدار. حتی ما الان در مقام بیان دفع یا رفع آلودگی های جسمانی هم نیستیم، که بعضی ها به اطلاق آیه ما فعلا مقام نیستیم. اونی که قدر مسلم میخوایم بحث بکنیم اینه، این که حالا مثلا اونها به لحاظ جسمانی هم مثل بقیه انسان ها نبودن، فرض کنید چیزهای دیگه، یعنی حالا فعلا در این مقام نیستیم. اون چه که الان میخواهیم از آیه استفاده کنیم اون امور باطنیه معنویه است، یعنی عقیده، علم، عمل و صفات درونی. خب این پس بنابراین عمومش فهمیده میشود بلا اشکال. رکن دوم اینه که این اراده چه اراده است؟ آیا از اون اراده هایی است که خدا اراده فرموده مراد به دنبالش قطعی الوقوع هست یا نه؟ دو حالت داره دیگه. خدای متعال اراده‌ای بکند که مراد قطعا به دنبالش حاصل بشود، این یه نوع اراده است. یک اراده‌ای هم هستش که مستتبع المراد به نحو لزوم نیست که مراد حتما واقع بشه. به اون قسم اول اصطلاحا میگوین اراده تکوینیه، به دوم میگوین اراده تشریعیه. مقصود از اراده تشریعی این است که خدای متعال صلات را مثلا تشریع فرموده، اراده تشریع الصلات و شرعها و کلف العباده بالصلات، این میشود اراده تشریعی. اراده تشریع الصوم و شرعها و کلف العباده بالصوم، این میشه تشریعیه، و هاکذا الحج، و هاکذا الزکات، و هاکذا بقیه بایدها و نبایدها. اصطلاحا همه بایدها و نبایدهای دینی و شرعی اینها مصداق اراده تشریعی الهی هستن، درست؟ اینها خدا خواسته. حالا خدا که از عباد خواسته، از کفار هم خواسته اینا را. الکفار مکلفون بالاصول کما هم مکلفون بالفروع و بالعکس، مکلفن دیگه. یعنی کفار نمیتونن بگن که ما چون به اصول معتقد نشدیم پس فروع دیگه از ما برداشته شده. نخیر، کفار اول باید به اصول معتقد بشن، یعنی به خدا و به نبوت، تا به دنبالش فروع هم بیاد. مکلفن، همه مکلفن، یعنی کل انسان بالغ و عاقل که شرط تکلیف داره، بلوغ و عقل را داره، میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد هر کس میخواد باشه، مکلفن. نمیشه اراده تشریع الهی. یعنی الان مثلا 7 میلیارد خورده جمعیت رو کره زمین هست، حالا 1 میلیاردش بگید مثلا بالغ نیستن، 6 میلیاردش بس کن بالغه، 6 میلیارد اراده تشریعی خدا دارد. اراده تشریعی برای 6 میلیارد داره، مثلا اگر 6 میلیارد بالغ باشه که مکلف باشه. خب از این 6 میلیارد بعضی ها این اراده الهی رو عمل میکنن، یعنی نمازشون رو میخونن، نماز واجبشون رو انجام میدن، بعضی ها انجام نمیدن، یعنی شاید اکثرش هم انجام نمیدن. پس اراده تشریعیه به ماهیه ارادتون تشریعیه مستلزم و مستتبع مراد نیست. یمکن ان یتحقق و یمکن ان لا یتحقق. چرا؟ چون وصل است به اراده عقل، یعنی وقوع مراد تشریعی. خوب دقت کنید، وقوع مراد تشریعی خدای متعال وابسته است به چه چیز؟ اگه گفتید به اراده تکوینی بشر، نه تشریعی بشر. این دوباره تکرار میکنم این عبارت را، وقوع و ارادت الله تشریعیه متوقف هست، وقوعش ها متوقف هست بچه بر ارادت الانسان تکوینیه. یعنی انسان باید اراده بکنه تا نماز بخونه، تا اون اراده تشریعی خدا چه بشه؟ واقع بشه. پس بعد دیگه مراد هم مراد الهی دیگه، اون مراد الهی یعنی وقوع اراده اگه بخواد واقع بشه، یعنی مرادش دیگه. تحقق المراد بالارادت تشریعی، اگه تعبیر اونجور گفتم اشتباه، تحقق المراد بالارادت تشریعیه یتوقف على تحقق ارادت الانسان التکوینی. درسته این چارچوب؟ متوجه شدید دیگه؟ تا جلسه دیگه این چجوره؟ خب جانم اراده نکردم اونجا دیگه، اراده تشریعیه. نه دیگه اینا تشخیص مصادیق، این قانون اون نیست، اینا در چارچوب اراده الهی. نه دیگه در عرض نیست اینا، نگاه کن، اینا دیگه اصلا در عرض نیست. خدای متعال اراده فرموده است که اینها بتونن رو مصداقها مثلا مصداق مشخص کنن، قانون ریزی کنن که اون اراده الهی که امنیت جامعه است، عدالت در جامعه است، استیفای حقوق هست و غیر ذلک، اینا محقق بشه. حالا دقت کنید. بله بنا متوقف است بر اراده تکوینیه انسان ها. اون وقت انسان ها تکوینن چند جورن دیگه، یه کار خیری را اراده میکنن انجام بدن، وقت اراده نمیکنن. لذا اون مراد به اراده تشریعیه اینجور نیست که دائما محقق بشود، قد یتحقق و قد لا یتحقق. این دیگه واضحه، دقت فرمودید. پس اگر، حالا عنایت کنید، اگر اراده در آیه به این معنا باشه، کما اینکه آیون اهل سنت همینو میگن، میگن که انما یرید الله بالارادت تشریعیه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی خدای متعال همون اراده تشریعیه ای که دارد برای دیگران که کار خوب انجام بدن، به کار بد انجام ندهند اراده کرده، همون از شما هم خواسته. حالا ممکنه مثلا به نحو خاص، نهایتش اینه به نحو خاص شما رو مخاطب قرار داده، ولی جنس اراده، اراده تشریعی است. پس اسمت به دنبالش نیست دیگه. آیا حالا اهل البیت که ازشون به اراده تشریعی خدا خواسته است که رجس را از اونها بزداید، این تابع چه خواهد شد؟ تابع اراده تکوینی خودشون خواهد شد. آیا حالا اونها دائما و همیشه اراده میکنن طاعات را انجام بدن، معصیت ها را ترک بکنن که نتیجهش بشود همواره پاک باشن؟ ممکن است بله، ممکن است لا. دیگه نمیتونیم بگیم طبق این مبنا مثلا مثل که از بقیه چطور خدا خواسته. این ملازمه که ندارد اراده تشریعیه که بگوییم از اهل البیت بل اراده تشریعیه خواسته پس حتما اینها واقع انجام میدن. کجا؟ این میشه اراده تشریعیه. از نظر اونها اراده تشریعیه است. بله، حالا اینا وضع بله. بس اراده چه تشریعیه؟ طبق نظر آقایان دلیل بر اسمت نخواهد شد مثل بقیه این موارد. ممکن است اهل البیت بعضی از این طاعات رو انجام بدهند به نحو مطلوب، به همون مقدار ازاله رجس هم یا اذهاب رجس هم بشه، و ممکن است انجام ندن به همون مقدار هم نمیشه، میشن مثل بقیه. حالا نهایتش مثلا فرض کنید یه قدری مورد اهتمام بیشتر قرار گرفتن، حد اکثر اینه، اما ملازمه با اینکه معصوم عن رجس باشن نخواهد شد اگر اراده تشریعیه باشه این. اما اگر بگوییم نه، این اراده از اون جنس اراده های الهی هست که به قول مرحوم سید مرتضی مستتبع للمراد، اراده الله ارادتن مستتبعتن للمراد، مستلزمتن للمراد، یک اراده ایه که قطعا مراد محققه. و بله اگر این باشه، اراده حق تعالی تعلق گرفته است به اذهاب رجس و این اراده هم قطعا محقق شده، تحقق پیدا کرده، پس هیچ رجسی درباره اهل بیت در آیه شریفه راه پیدا نکرده و نمیکنه. بله اگه اینطور باشه میشه معصوم. پس دایر مدار اینه، خوب دقت بفرمایید، که حلل ارادتو ارادتون مستتبعتون و مستلزمتون لتحقق المراد ای تکوینیه، او ارادتون غیر مستتبعتن و غیر مستلزمتن للمراد ای الاراد التشریعیه. اگر تشریعیه باشد اسمت ازش استفاده نخواهد شد و اگر تکوینیه باشد استفاده خواهد شد. خب بله، اسمت از همینجا ناشی میشه که خدای متعالیه که اراده ویژه غیر از اون اراده عمومیه که اراده تشریعی از اون مال کافر ها هم هست، فاسق ها هم هست، یعنی اون اراده فاسق و کافر و منافق و مؤمن و صالح سیانند. اراده تشریعی از ابو جهل و ابو ذر هیچ فرق نمی کنه، یعنی اراده الله تشریعا از ابو جهل همونطوری که از ابو ذر فرق نمی کنه، حتی از پیامبران تا از افسق فاسقین، اون اراده تشریعی عامه. ولی این میشه اراده ویژه، اون وقت اراده ویژه است که به هر کس تعلق بگیره یا در حق هر کس تعلق بگیره، ارادتان مستلزمتان و مستتبعتان للمراد، پس رجس دیگه هیچ جرأت نمیکنه اونجا راه پیدا کنه، چون در مقابل اراده خدا چیزی نیست که بخواهد غلبه کنه، معارضه کنه، که اراده ی حق تعالی مغلوب نیست. اگر اون اراده باشه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب حالا دقت کنید، علمای ما چی میگن؟ علمای ما میفهمن این نمیتواند اراده تشریعی باشد. به چه دلیل؟ به چند دلیل. نمیشود اراده تشریعی باشه، باید تکوینیه باشه که مستتبع المراده. به چند دلیل. یک، اولین دلیل این است که میفرمایند کلمه این آیه شریفه با انما شروع شده، کلمه انما. کلمه انما در فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم این است و جز این نیست، حصر. کلمه انما را اگه بخوایم در فارسی فقط یه لفظیه، این است و جز این نیستم، یک لفظیه. مرکبان کلمت و انما من کلمتینه، کلمت انه که تحقیق را میفهماند میگیم به تحقیق، هر جا میگیم انه، انه علا کل شیء قدیر، یعنی به تحقیق، همانا به تحقیق. و ما که ما یه نافی است، پس مرکب است از دو تا کلمه انما. انش دلالت میکند بر تحقق و تحقیق و وقوع، ما هم نفی میکند هست و نیست. در واقع کلمه انما دو تا جمله هست، هست نیست، این هست جز این نیست. اون وقت در ادبیات بیان فرمودن که نفی و امشاد که نفی و بله اثبات و نفی، اثبات و نفی که ما اثبات بکنیم و نفی بکنیم دیگه حصره، این است و جز این نیست. مثلا انما لک عندی درهمون اینجور میگه، انما لک عندی درهمون، این معنیش چیه؟ معنیش این است که اثبات میکند یک درهم شما از ما میخوای، یعنی اثبات میکند که این مدیون هست، اثبات مدیون بودن در حد یک درهم را میکنه، ولی نفی میکند بیش از آن را. این معنیش در فارسی اینه، میگه آقا فقط جناب عالی یه درهم از ما میخوای، نه بیشتر نه کمتر، یک درهم. یا میگن فقط، یا این است و جز این نیست، این میگن حصره. پس یک وجهش اینه که کلمت و انما من ادوات الحصر و القصر، دلالت میکند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس دون غیرکم. اینجوری میشه دیگه، خدای متعال ارادهش تعلق گرفته است به این که رجس را بردارد. اولا دو تا، به قول علامه طباطبایی دو تا حصر است، دو تا حصر در آیه است انما. یکی این که در بین همه امور تو این عالم خیلی چیزا هست، خداوند ارادهش فقط در اینجا تعلق به اذهاب رجس گرفته است، نه چیز دیگه. فعلا خدا اینا اراده کرده، چیزهای زیادی میتواند خدا اراده کنه، فعلا یختص و ارادته سبحانه به اذهاب رجس، این یک قصر است نه چیز دیگر. نمیخواد چیزی به کسی بده، نمیخواد چیزی از کسی بگیره، اینجا فقط تو عالم فعلا خدا اراده فرموده است این کار را انجام بده. چه کار را؟ که اذهاب رجس کنه. اون وقت این اذهاب رجس را از کی انجام بدهد؟ میشه قصر دوم، اذهاب رجس فقط از اهل بیت. پس اولا اراده خدای متعال که یک کاری انجام بدهد فعلا نه کار دیگه، و اون اذهاب رجس است. اون را از کی انجام بدهد؟ این را از فقط اهل بیت دون غیره هم میشود حصر. پس اختصاصیه. خب حالا برگردیم دیگه با اون توضیحاتی که داده شد، قیاس شکل دوم اقترانی که دیگه چارچوب منطقی قشنگ استدلال منطقش روشن باشه، قیاس شکل دوم اقترانی. قیاس شکل دوم اقترانی چه جوری هست؟ که مقدمتا اختلاف در کیف دارن، مخکب اول، خنکب ثانی یا مخکاین سوم، اختلاف در کیف دارن، درسته؟ آیات که مثل این هست. خب عرض شد خدمتتون که خب دقت بفرمایید، ال ارادت و تشریعیه عامتون، حسب ما قلنا دیگه، واضحه دیگه، از هر کس سوال کنی ابن تیمیه رو هم بیاریمش اینجا بگیم آیا ابن تیمیه بله جناب عالی قبول دارید که اراده تشریعی مال همه است؟ قطعا میگه بله دیگه، اراده تشریعی دیگه مال همه است دیگه، نمیتوان منکر باشه، اراده تشریعی خدا عام است. خب حالا میگیم اراده در این آیه خاص است، لیس به عام. چرا؟ چون انما میگوید که فقط اراده کرده است از اهل بیت نه از غیر اهل بیت. انما لک عندی درهم معنیش اون شد دیگه، یه درهم میخوای غیر از این نمیخوای، اراده کرده است اذهابش از اهل بیت را، و اراده از غیر اذهابش از غیر اهل بیت نکرده است. پس اختصاص دارد این اراده به اهل بیت. خب حالا قیاس رو بفرمایید، اراده در این آیه خاص است، اراده تشریعی خاص نیست، پس اراده در این آیه اراده تشریعی نیست. هر موجود مادی مکان دارد، جزء دارد. نفس انسان مکان ندارد، پس نفس انسان مادی نیست. شکل دوم اختلال، محکوب اول، خنکوب ثانی و محکاین سوم. اختلاف مقدمتن در کیف و کلیت الکبرا. خوب دقت، هر دو شرط هستا. اختلاف المقدمتین فی الکیف و کلیت الچه کبرا. اراده در این آیه این صغراستا، اراده در این آیه خاص است، اختصاص به اهل بیت دارد. اراده تشریعی خاص نیست، عام است. پس اراده در این آیه اراده تشریعی نیست. به تکمیل ببینم ترکیب
چیه؟
میگیم کلمه انما چنین مدلولی داره. تاکید رو چرا بگیم؟ تاکید خلاف اصله. اون وقت باید دلیل شما بیارید برای اثبات. عرض میکنم اون قرینه میخواد دیگه. انما از ادوات حصر است. بخواهیم انما را از این معنا خارجش بکنیم، بگیم نه اینجا به معنای حصر نیست، مثلا تاکید میکنه، این خلاف اصله، باید دلیل بیارید براش. مثلا اون تطهیرن شاید بیان کنه، اون شاید اون تطهیرن را و یا تا اون را بگیم تأکیده. اما کلمه انما را ما حق نداریم. میدانم ما به اون تأکیدش کار اصلا نداریم، میخوام بگیم کلمه انما من ادوات الحصر است. حالا از خودش فهمیدم میشه نمیشه، حق نداریم انما را از حصر در بیاریم. طبق این مبنا که انما ادوات الحصره، بگیم تأکیده، او دلیل میخواد. مثل این است که لفظی حقیقتا معنی داره، مجازا معنی داره، بگیم آقا حقیقت مراد نیست، مجاز مراد، خلاف است. این یک بیان. برادر فقط فقط تاکید میکنم، تاکیدی نداریم از خود انما در نمیاد که. انما فقط دلالت بر اختصاص میکنه، تاکید داره از جای دیگه بفهمیم. خب اون چه ربطی به این داره دیگه؟ نگاه کنید دیگه، نرید بحث رو خراب نکنید. اصلا ما فقط انما داریم بحث میکنیم. حالا ممکن است در آیه شریفه علاوه بر اختصاص تأکید هم باشد، نه از انما. این حواستون باشه آقا جوادوار، خدا حفظ کنه رسالت الله سبحانی، در بحث خیلی مواظب باشید، هم در مقام تعلیم هم در مقام مجادله و مناظره باید بحث منظم باشه. یه ذره اگر قاطی پاتی کنید آدم خودش کلاف سردرگم میشه، دیگری هم هاکذا. خیلی باید مدیریت بشه بحث، هم در مقام تعلیم هم در مقام مجادله و مناظره. ما حالا این یک نکته. خب من حرف سید مرتضی را بخوانم. جان
فکر میکنیم شما فرمایید تکوینی هست. خب
بله،
یعنی اراده تکوینی خداوند سنگ مرمر شد، مرمر اختیاری نداره.
خب حالا اون را میرسیم، صبر کنید. عرض میکنم اجازه بدی سه تا سوال بعد از این مطرح میشود، دقت کنید ها، اجازه بدید. عرض میکنم اجازه بفرمایید. اول ما پایه و اساس بحث رو روشن کنیم. اینجا این یقینا تشریعیه نیست، تکوینیه است بلا اشکاله، با اینکه انما دل و اختصاص داره. قیاس هم شکل دوم اقترانی، استدلال مادتا و صورتا کامله دیگه، والا اگر بخوایم استدلال ها رو زیر سوال ببریم هیچ روی هیچ بند نمیشه. اگر قیاس های منطقی را ما درش خدشه کنیم، بله حالا طرف برمیگرده میگه اگر اراده تکوینیه باشد، سوال یک دو سه، سه تا سوال هست، باید جواب بدیم اینا رو، بعد جواب خواهیم داد. اما الان نباید وارد این بحث بشیم. فعلا ما قرائن و شواهدی این که این اراده اراده تشریعی عامه نیست، تکوینیه است. آیا اگر تکوینیه شد فضیلت هست یا نه؟ یک. آیا اختیار رو از بین میبرد یا نمیبرد؟ دو. آیا تبعیض هست؟ یعنی سه. سه تا سواله، سه تا سوال کلامی دقیق، اینا باید حل کنیم. ولی فعلا ما اینا کار نداریم. ما اول باید بگیم لذکره مثل حظ لنسیه، فقیه کارش فعلا اینه که بگوید حق و ارث مرد دو برابر زنه. حالا از اول بگه آیه خلاف عدالته، حالا ما چه کار داریم؟ حالا فعلا باید بگیم آیه این را میگه، آیا خلاف عدالت هست؟ مثلا بعد بحث کنیم، اون سوال بعدیه. سه تا سوال بعد از استظهار. الان ما در مقام استظهار و استدلالیم به مدلول آیه. اون سوالات سوالات مدلولی نیست، سوالات بعد از دلاله است. اول دلالت باید تام بشه، بعد سوالاتی میکنن که اگر اینی که شما گفتید باشه چنان میشود، اگر تونستیم حل بکنیم فنعم المطلوب. اگر نتونستیم حل بکنیم اون وقت حق با شماست، یعنی دوباره برگردیم میگیم لابد یه جای اشتباه کردیم. خب پس این یک سخن دقت کنید آقا جان. خب دقت بفرمایید، عنایت بفرمایید، من عبارت مرحوم سید مرتضی بخوانم که اول نکته اول وجه اول بله فهو ان قوله تعالی وجه اول است. مرحوم سید مرتضی صفحه 134 شافی، از شافی جلد سوم صفحه 134 در رد عبدالجبار که گفته است که استدلال به این آیه بر امامت امیرالمومنین تمام نیست، ایشون میگه تمام است. الشافعی جلد سوم صفحه 134 وجه اول، که حالا بعد از شافعی سید مرتضی همین مطلب رو دوباره مرحوم شیخ طایفه التبیان آورده، مرحوم تبریزی در مجموع البیان آورده، مرحوم مجلسی در بهار الانوار آورده. عرض کردم خط شکن اونه که پیش آهنگه بدن مرحوم سید. انما یرید الله لا یخلو، خوب به عرضم دقت کنید عبارت را، من ان یکون معناه الارادت المحضه التي لم یتبعها الفعل. از دو حال خارج نیست، یا این اراده اراده است که محض صرف اراده، ما گفتیم میشه تشریعیه، که لم یتبعها بل فعل اراده کرده است که اذهاب رجس بشد، ولی که به دنبالش اذهاب رجس محقق نیست، لم یتبعها و اذهاب رجس. این یک فرض. او ان یکون اراد ذالک و فعله، اینم احتمال دوم دیگه، سه تا احتمال که نداریم که، دو تا احتمال، یکی رو باید انتخاب کنیم، یا خدا اراده و اراده به دنبالش هم اذهاب رجس محقق شده است، یا نه نشده است، ممکنه بشه ممکنه نشه، از این دو حال خارج نیست. بله فاین کان الاول، اول کدام بود که مستصفع مراد نیست، همونش تشریعیه، فهو باطل من وجوه، اینا نمیتونیم بگیم، این وجه رو نمیتوانیم بگیم باطل است. چرا؟ یک، لأن لفظة الآية یقتضی اختصاص اهل البيت بما ليس لغيرهم، لفظ آیه دلالت میکند که این اراده اذهاب رجس اختصاص به اهل بیت داره، بما ليس لغيرهم. الا ترى انه قال انما يريد الله ليذهب، آیه کجاش اختصاص میفهمیم؟ میگه مگه نمیبینی که میفهمد انما يريد الله و هذه اللفظه، یعنی انما، تقتضی ما ذکرنا من التخصیص، کلمه انما از ادوات تخصیصه. الا ترا، باز مگه نمیبینی؟ نمیبینی یعنی مگه نمیدانی؟ ان القائل اذا قال انما العالم فلان و انما الجواد حاتم و انما لك عندي درهم، این موارد، فکلامه یفید و تخصیص الذی ذکرناه، و حالان که ولی اراده لطهاره من الذنوب من غیر ان یتبعها فعلون، اون اراده ای که به دنبالش فعل نیست، لا تخصیص لأهل البیت علیهم السلام بها، اهل بیت به اون هیچگونه اختصاصی ندارن، بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك، اون عام است دیگه. استدلال به این روشنی، ال اراده خاصتون فی الآیه و ال اراده تشریعیه ای که لا یثبت به المراد عامتون، فاین اون نیست دیگه، این شکل دو اختلاف. مستشکلی بگین آیا
اراده تشریعی خاص نمیتونه
باشه؟ چی
همین معنی
بگین
یک
اراده
تشریعی خاص؟
نه اصلا معنی نداره تشریعی خاص، نه معنی نداره. حالا اون معنی نداره، اگر برفر معنی داشته باشه سب کنید که بشود یه اراده تشریعیه باشه که در عین این که مستتبع المراد نیست، مستتبع المراد باشه، میشه تناقض. یعنی یک اراده تشریعیه باشه، تشریعیه خاص، نه تکلیف خاص باشه، مثل نماز برای پیغمبر، نماز شب برای پیغمبر، میشه میگن تشریعی خاص، میخوای عام است دیگه، یعنی صلات و صوم و همه را از همه خواسته، تکالیف ویژه که ندارن، که تکالیف عام است، پس به اراده عام از همه خواسته، مگر اینکه بگیم نه در مورد اونها که از اینا خواسته یه اراده ویژه هم اعمال کرده که اینا انجام بدن، این میشه همون تکوینیه. اراده تشریعیه که دارن اونها، اشتباه نشه ها، اراده تشریعیه که میگیم عامه است، یعنی اهل بیت در اراده تشریعیه در با دیگران شریکن، نه اینکه ندارن فقط تکوینیه دارن. علاوه بر این که اراده تشریعیه ای که مثلا نمازشون رو ترک نکنن، دروغ نگن، کذب راه نداشته باشه در کلامشان، فرام یک عنایتی اراده هم هست که هیچگاه مرتکب این خلاف ها هم نمیشوند. منش این است، دقت فرمودید؟ اجازه بدید. پس این وجه اول که انما دلالت بر اختصاص میکنه، استدلال هم خیلی روشنه، این خاص است، اون عام است، پس این اون نیست، پس این اراده اون اراده تشریعی نیست. این یک وجه. وجه دومی که ایشون میفهمن این هست، و ایزن فإن وجه دوم ها گفتن وجوهی داریم که دلالت میکند که این اراده در اینجا عامه نیست، ارادهی که مستتبع فعل باشن نیست، ارادهی که به دنبالش فعل میشه. و ایزن فإن الآیت تقتضی مدح من تناولت و، این آیه شریفه در مقام مدح است، یک فضیلتیه، یک مدحیه، یک منقبتیه، و تشریفه و تعظیمه، این در مقام بیان یک مدح است. اراده عامه که مدح خاصی نداره، اراده عامه اگرم مدح داره مال همه است، این نه، این به طور ویژه داره مدحشون میکنه، تکریم میکنه. از کجا میگید که این در مقام مدح است و تعظیم و تکریمه؟ به دلالت ما رویه من ان النبی صلی الله علیه و آله لما جلل علیان و فاطمه و الحسنه و الحسینه علیهم السلام بالکسا، روایتی که میگوید وقتی که جللهم بالکسا، ابا را دور اونها و روی اونها انداخت، و قال اللهم ها ان هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، فنزلت الآیه، پیغمبر این کار را کرد، بعدم آیه نازل شد، و کان ذالک فی بیت ام سلمه رحمت الله علیها، فقالت له، ام سلمه به پیغمبر گفت صلی الله علیه و آله الست من اهل بیتک، فقال لها انک علی خیر، نفرمود بله شما هستید، فرمود تو بر خیر هستی. و صورت الحال و سبب نزول الآیه یقتضیان المدح و تشریف، این گفتگو و این که ام سلمه سوال کرد منم هستم، که قبلا بحث کردیم مفصل دیگه، ایشون خیلی اصرار داشت که مشمول بشه، بعد پیغمبر فرمود حالا اهل بیتی انک علی خیر، انت من ازواج النبی، این دلالت میکنه که این یک نوع فضیلت و منقبت ویژه است. ولا مدح ولا تشریف فی الاراده المحضه، اون اراده محضه تشریعیه عامه که دیگه مدح ویژه‌ای ندارد، که التی تعم سایر المکلفین من الکفار و غیرهم، اون اراده ای که حتی ابو جهل هم شامل میشه، کافر هم شامل میشه، چه مدحی هست، چه ویژگی هست که اون مسلمه آرزو دارد که داخل او بشه؟ در یکی رو بعد میگه دوست میداشتم پیغمبر یک کلمه بگه نه ادخلی، بهتر از همه اون چه عالم شرق و غرب و عالم خورشید بهش میتابد میبود. ام سلمه میگه دوست میداشتم که این همه پیغمبر درخواست کردن یک بار جواب بدهد که بله. بله یک بار پیغمبر جواب بله داد، طبق یک روایت اونم کی بود؟ وقتی که دعا تمام شده بود، تشریفات تمام شده بود، میگه آره من دخلت و بعد دعا ابن عمهی و بنتهی و سبتهی، دیگه یعنی کار تمام شده بود، اون وقتی دیگه عادی شد شرایط، در شرایط عادی منم رفتم داخل شدم، ولی اون وقتی که مسئله اختصاص به اونها داشت اجازه نداد. پس این دلالت میکند بر یک مدح و منقبتی، در این شک نیست، در این اصلا بین شیعه و سنه به اختلافی نیست که این یک فضیلت است. لذا آیانی هم که مثلا میگن آه میگن امامت نیست، نهایتا یک فضیلت است، مثلا اونایی که قدرین میگن آه ما قبول کردیم دیگه، دستامونو بردیم بالا، ولی یک فضلی است، از فضایل امیرالمومنین فضایل زیاد داشته اهل بیت، فضل اینا یکی از فضائل باشه. در فضیلت بودم، بحث اینست که یک فضیلته. یعنی اگر کسانی گفتن ازواج را هم شامل میشه، میگن یک فضیلته، این را به عنوان یک مدح میگیرن. خب باز دوباره همون استدلال میاریم، این آیه شریفه دلالت بر مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت میکنه، مدح خاص، فضیلت خاص، مزیت خاص، و اون اراده عامه‌ای که لایستت به مراد که اراده تشریعی باشه، اون مستلزم مدح و منزلتی نیست برای کسی، اگر هم باشه عامه، چون شامل کفار هم میشه، منافقین هم میشه. خب حالا اجازه بدید پس این هم شد یک بیان. این وجه دوم، خوب دقت کنید. وجه سوم ایشان چیه؟ گفت به وجوه هم دیگه، گفت نمیتونیم ما اراده در آیه را اراده محض بگیریم، اون اراده ایه که مستتبع مراد هست. وجه سومش چیست؟ وجه سومش طبق اون روایات که الان هم خوندیشان، که پیامبر اکرم اهل کسا را جمع کرد، در زیر عبا قرار داد و دعا کرد به خدای متعال، عرض کرد خدایا هؤلاء اهل بیتی، اینا اهل بیت خاص منن، فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خود پیغمبر اینا خواست، پیغمبر مستجاب الدعوه است، یعنی قطعا این دعای پیغمبر مستجاب شده، درسته، برآورده شده. ایشون میفرماید اگر چنانچه پیغمبر از خدا اینجوری خواسته بودا، اللهم هؤلاء اهل بیتی فارد ان تذهب عنهم الرجس، این یه نوع درخواسته، اگر اینجوری درخواست کرده بود، فارد یعنی درخواست اراده از خدا کرده بود، خدا هم اراده میکرد، ممکن بود تشریعی باشه، تکوینی باشه، اما آنچه که پیغمبر درخواست کرده است نگفته است که خدایا اراده کن اذهاب رجس را، خدایا رجس اذهب الرجس، درخواست اذهاب کرده. خب اگر بگیم اذهاب نبوده، یعنی این از اون اراده هایی که این اذهاب به دنبالش نبوده و مستتبع این اذهاب رجس نبوده که تکوینیه باشه، دعای پیغمبر پس مستجاب نشده دیگه، یعنی پیغمبر یه چیز دیگری خواسته، یه چیز خاص خدا یه چیز دیگه برآورده کرد، به جای این که اذهاب بکند رجس را، اراده کرد از به اراده تشریعیه که این بشرط کنید پیغمبر که اینا نخواسته بود، که پیغمبر که نخواسته است که خدایا ارد اذهاب الرجس عنهم، درخواست اذهاب رجس کرده. به قول مرحوم علامه مجلسی، حالا ایشون اینا اضافه کرده تو بهار، میگه اصلا اگه اینجوری معنا کنیم، معناش این است که خلاف درخواست پیغمبر برآورده شده، یعنی خدای متعال درخواست پیغمبر را اجابت نکرده، او گفته است که دلم درد می‌کنه، قرص دل دردی به من بده، گفته حالا ما اراده میکنیم بعد یه نسخه بنویسیم، حالا اون نسختش قرص دلدرد باشه نباشه معلوم نیست، حالا قرص دلدرد رو به این بدن یا ندن معلوم نیست، این درخواست برآورده نشد، که اگر اون چیزی که درخواست کرده وقوع این مطلبه، خدای متعال هم وقوعش را اراده کرده، این اراده وقوع اراده تکوینی است، والا اگر اراده وقوع نباشد میشه اراده تشریعی دیگه، اون اراده تشریعی محض است. پس مطابق بودن در واقع پاسخ خدا به پیغمبر و اجابت دعای پیغمبر اقتضا دارد چه چیز را؟ اقتضا دارد که این اراده اون اراده‌ای باشد که وقوع و اذهاب رجس است، نه اینکه حالا ما اراده میکنیم یا طرف انجام میده یا طرف انجام نمیده، اون میشه تشریعیه. اینم بیان دیگره. و ایزن رضوان خدا بر سید مرتضی علی الله مقامه شریف میگه خواجه نصیر الدین طوسی، مرد قهرمان نابغه دهر، خواجه نصیر طوسی وقتی میرسید به سید مرتضی میگفت سلام الله علیه، مرحوم خواجه وقتی اسم سید مرتضی میامد میگفت سلام الله علیه، بعد میگفتن آقا شما سلام الله علیه، مالا ائمه میگن، شما چطور میگید رحمت الله علیه، میگن رضوان الله علیه قدس الله نفسه، شما میگید سلام الله علیه، میگفت کیف لا اقول ذلک، این مذهب ما رو این سید مرتضی استوار نگه داشته، تبیین کرده چه کارهای این علمای بزرگ کردن، سید قهرمان است، استاد بزرگوار ما از تاج الله سبحانی میفرمود که سید مرتضی از اون ملاها عالمایی است که الان هم آثارش بدون سانسور در کل جهان اسلام قابل چاپ است. اینجوریه آثارش. الان بعضی علما رو بخوای آثارش چاپ کنی باید سانسورش کنی، نمیشه، تنده. ولی ادبیات سید مرتضی محتواش محکم، ادبیات خیلی رسیم، منطقی، استدلالیه، هیچ تندی نداره. بعضی علما رو الان بخوای آثارشون چاپ کنی حتما باید خودی سانسور کنی، یه خودی پیرایش کنی، ویرایش کنی. ایشون میفرمود سید مرتضی اینجوره. ببینید اینطوری ها، اینا فرق میکنه. همه علما ارادت در ذات جای خودش باقی است، ولی مرحوم سید مرتضی اینجوره. یا الله، چی کنیم دیگه؟ باید یاد از این بزرگان بکنیم. خدا شاهده اینا شخصیت ها ستاره های درخشانی هستند در عالم فضیلت و علم و اینا، واقعا خدا میدانه اینا. بله، ابوالعلاء معری، حالا دیگه اسم سید آمد زینب بگم دیگه، ابوالعلاء معری معروف است. آدمی بوده که مذهبش مشخص نیست چه بوده، یه دیداری با سید مرتضی داشته، یه ملاقاتی با سید مرتضی داشته. وقتی که آمده بیرون، حالا به تعبیر امروزی خبرنگارا دورش جمع شدن، گفتن آقا کی بود، چی بود، چی شد؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. میگه از من میپرسی؟ من یه چنین اعجوبه دیدم که اگر با من آمده بودی نزد او، لرأیت الناس فی رجل، یعنی انگار کل مردها، آدم ها تو این خلاصه شده، و دهره فی ساعت، انگار کل زمان خلاصه شده است در همین یک ساعتی، لحظه‌ای که من پیش ایشون بودم، و الارض فی دار، کل زمین توی خانه سید جمع شده است. این شخصیت است. لذا وجه سوم، لذا عرض کردم خدا شاهده من اینا اقرار نمی کنم، این واقع، یعنی تبیان شیخ و طائفه، تبرسی، اینا همه عالم بنا. ولی هرچی فکر کردن دیدن که اینایی که سد سقور کرده سید، همین مطالب سگانه را آوردن در تقریر این آیه. و ایزن، و ایزن، یه استاد ادبیات داشتیم این ایزن رو بگو ای مرد، ای مرد، ای ایزن میگو، بعد میگو ای مرد. و ایزن فان النبی صلی الله علیه و آله علی ما وردت به روایت الظاهره، یعنی روایت واضحه، لم یسأل الله ان یرید ان یذهب عنهم الرجس، سوال نکرده است که اراده کند، که اون وقت تو ارادهش بحث کنیم که حالا این اراده تکوینی است یا تشریعی است، این سوال نکرده. و انما سأل ان یذهب عنهم الرجس، هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس، یذهب عنهم الرجس طاهرهم تطهیرا، فنزلت الآیت مطابقتاً به دعوته. جبرئیل آمده آیه را آورده که این دعوت شما برآورده شده، اذهاب الرجس است، نه حالا اراده کنیم اراده ای که شاید اذهاب بشه شاید نشد، پس این میشه اراده چه؟ اراده تکوینیه. متضمنتاً به اجابته فیجب ان یکون المعنا فیها ما ذکرناه، پس باید معناش چه باشه؟ اون اراده ای که مستتبع المراد است، که مراد که اذهاب باشه محقق شده. و اذا ثبت اقتضا دیگه ادامهش که حالا اسمت ثابت میشه. پس سه وجه شد این وجوه سگانه ای که بعدم علمای دیگر هم گفتن که دلالت میکند که اراده در این آیه شریفه اون اراده عامه محضه اصطلاحا تشریعی نیست. خب میشد اسمت دیگه، وقتی که این اذهاب و رشد محقق شده است به اراده الهیه، اونم بعض الرجس لا کل الرجس جنس الرجس دیگه، اسمت از دیگه، یعنی شما در حوزه اعتقادات، صفات، رفتار، هر چیزی که اسمش برچسبش رجس باشه، گناهی باشه، صغیره، کبیره، عمدی، سهوی، همه از بمیره، میشه به اسمت. حالا اون سه تا سوال که خدمتتون عرض کردم جا داره که اونا رو انشالله بهش بپردازیم که بله آقا، این اگر چنانچه تکوینیه شده اینطور که شما میگید، یک موهبته، یک عنایته، آیا فضیلت اصلا هست؟ فضیلت حساب میشه این؟ آقا سوال کردن، یکی از رفقا سوال کردن، آیا حالا اگر چنانچه فضیلت شد، با اختیار معصوم، آیا این اسمت او که موهبتی هست، آیا با اختیار او منافات ندارد، اون مجبور نیست در افعالش؟ اینم یک مطلبه. یک مطلب سوم این است که آیا تبعیض نیست؟ خب خدای متعال این کار راجع به همه میکرد دیگه، همه همینجورا باشن. ها، حل تبعیض هست یا نیست؟ تفاوت هست، تبعیض هست؟ این سه تا مطلبه که بحثای بعد از این استدلال انشالله بررسی می‌کنیم. وصلى الله على محمد.